شنوندگان عزیز رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است. تماس مستقیم با این برنامه همکنون امکان پذیر نمی باشد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایی.
سلام دکتر.
سلام بفرمایی.
دکتر، من یه دختر 22 ساله هستم، از ایران تماس میگیرم و فرزند اول خانواده‌ام با یه خواهر 18 ساله.
چرا نمیرید بخوابین این موقع شب؟
ببخشید. در واقع خب مسئله من رو خیلی حاده باهاتون تماس گرفتم، اونم اینه که من در واقع مسئله من از وجدانیه که در سن 11 سالگی پیدا کردم و اونم اینه که در از سن 10 تا 13 سالگی مورد سوء استفاده جنسی از طرف دختر خاله‌ای که 5 سال از خودم بزرگتر بود قرار گرفتم. ولی از وجدان من اینه که در سن 11 سالگی در واقع اون چیزی که از اون یاد گرفتم به خواهر کوچیکم انتقال دادم و یه تصویر وحشتناکی توی ذهن من هست و خیلی از وجدان بدی از این مسئله دارم. نمیدونم واقعا باید به این مسئله چجوری نگاه کنم، فکر کنم.
اون دختر
به کمکتون احتیاج دارم.
اون دختر خاله در حدی که میشه در یه کلیاتی با شما چه میکرد یا شما با او چه میکردید؟ خیلی خیلی کلی اگر میخواید و باش راحتی.
در حد تاچ فقط.
ولی بیش از اون نبود؟
نه خیلی.
و آیا شرایط خاصی رو با این تاچ و لمسی که شما میکردید برای او هم به وجود میوردید؟ یعنی اون ارگزم و کلایمکسی او میداشت؟
فکر کنم بله.
اوکی، به من بگید خود شما تا چند اندازه درگیر بودید در این کار در ارتباط با دختر خاله؟ یعنی چند اندازه شما هم فعال بودید یا اینکه حالت کاملا منفعل و یا به نوعی مخالف رو داشتید؟
در واقع همش از اون شروع می شد و با مخالفت من تموم می شد.
معمولا مثلا در هفته یا ماه چند دفعه تکرار میشه؟
ما شاید بگم خیلی کم، ولی 3 سال بود. یعنی این که شاید بهتون بگم 5 بار این اتفاق افتاد. شاید
همش 5 بار روی هم؟
5-6 بار.
وقت بس بگیم طولانی ترین مدتی که شما با هم بودید چقدر بود؟ تو این مرحله قرار میگرفتید؟ 2 دقیقه بود؟ 5 دقیقه بود؟ 1 ساعت بود؟
نه 25 دقیقه.
اوکی. خب وقت شما با در ارتباط با خواهر چه کردید عزیز؟
یعنی در واقع
اون چه مدتی
جان؟
اون وقتی بود که خواهر شما 7 سالش بود دیگه، درسته؟
بله.
خب وقت چه مدتی اون رابطه طول کشید؟
اون یک بار.
اوکی. و بعدش هم خواهر چه برخوردی با شما داشت؟
در واقع من چیزی نمیدونم، ولی میگم یک تصویر خیلی احساس از وجدانانه من دارم.
آخه ببین عزیز، البته کار اون دختر خانم وقتی که تو 10 سالت بوده، 15 سالش بوده، اگر اشتباه نکنم گفتی 5 سال از تو بزرگتر.
بله دارم.
خب اون خیلی جهتدار است و معنیدار و کاملا زمینه جنسی داره، ولی واکنش تو با توجه به این که اون دختر بوده در حقیقت یه کنجکاوی و در این حال یه نوع در حال اشتباه و اشکالی بوده که میتونه مخصوصا بیشتر برای دخترها تا حتی پسرها اتفاق بیفته یا پسرها با هم، و به ویژه این که ظرف مثلا 3 سال 5-6 دفعه بوده، یعنی مثلا هر 6 ماه یه دفعه، بیشتر به یه نوع بازی و کنجکاوی حتی از جانب او هم همراه. در مورد تو و اعمال کردنش به نسبت به خواهرت هم باز یک کوشش کودکانه و کنجکاوی همراه با دیدن واکنش و پاسخ بوده، و چون یه بار اتفاق افتاده خب اونقدر موضوع سنگینی به اون صورت نیست. عذاب وجدان معنایی نداره، احساس گناه معنایی نداره، برای اینکه یک عمل اشتباه و غلطی است که میان کودکان اتفاق میفته. شما اون موقع 11 سالت بوده، خواهرت 7 سالش بوده، یک کمی از اون سن شما بالا رفتید که دقیقا ندونید چی کار دارید میکنید، ولی همچنان خیلی از ما میتونیم یا اونو نادیده بگیریم یا به هر حال نیروهای دیگه ما رو به اون سمت هدایت کنه، ما هم ازش استفاده کنیم. حالا به من بگید، آیا هیچ وقت بعد از اون درباره این موضوع با خواهر حرفی زدی؟
شاید بهتون بگم یک بار خیلی غیر مستقیم، شاید 3 سال پیش من ازش عذرخواهی کردم، چون که اون یه بار به من گفتش که من سر یه مسئله با هم دعوا کردیم، بعد اون به من گفتش تو خیلی به من بدی کردی، و من گفتم خب من نباید همه چیز ازت عذر بخوام، یعنی این که یه عذرخواهی خیلی عمیق و بعد آشتی کردیم، و از اون به بعد دیگه هیچ چیزی در این مورد همچین چیزی، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، با هم نداشتیم.
و فکرم نمی کنید که خیلی روی اون اثری گذاشته یا نقشی و چیزی داشته؟
من که اینطوری فکر میکنم داشته، یعنی وقتی خیلی ناراحت میشه از دست من، من این برداشت رو میکنم که اونو میخواد یاد من بیاره.
خب اون وقت آیا خواهرتون خبر از آنچه که شما با او کردید که از دختر خاله یاد گرفتید خبر از اون داره؟
بله، من یک بار یه چیزی همچین چیزی بهش گفتم
و او هیچ کدوم از
دلش بر من سوخت، اون واقعا ابراز همدردی کرد،
ولی هیچ کدومتون که با پدر مادر راجبش حرفی نزد؟
نه خیر اصلا.
اون دختر خاله دیگه با شما هیچ ارتباطی در جهت گفتگوی راجبه اون موضوع هم بعدن نداشت؟
نه اصلا، ما با هم قطع ارتباط کردیم سالیانه، ولی یک چیزی که جناب دکتر بر من اتفاق افتاد و خیلی شاید تلخ بود اینی که توسط پدر اون دختر من یه بار بازم مورد تاش قرار گرفتم.
اون چه سنی بود؟
سن فکر کنم 13 یا 14 سال.
از که تو چه شرایطی شما قرار گرفتید که شما دو نفر با هم تنها بودید؟
تو شرایطی که خب هر کسی رفته تو اتاق خودش و ما تو حال بودیم.
و چه مدتی اون طول کشید؟
نه فقط یعنی در واقع یک جور تاچ خیلی کوتاه و بعد یه بوسه.
شما فکر میکنید که ممکنه اون پدر با دخترش هم چیزی داشته؟
در واقع اصلا علت قطع ارتباطی که خانواده ما داشتن این بود که اصلا اونا شرط عادی نداشت پدرشون.
ولی شما چی میدونید در این باره؟
در مورد پدرشون.
آها.
والا میدونم که خب خیلی وضعیت نرمالی نداشتن و حتی بعدانم خبر جدایشون هم شنیدم.
یعنی ببینید احتمال در اون دخترم قربانی پدرش بوده، یعنی او هم معمولا اگر دختری تو اون سن با شما برای یه مدت طولانی، اونم بدونی که جنبه خاص، چون اگر شما به اندازه کافی فرصت پیدا میکردید و میتونستید شرایطی رو به وجود دارید که با هم باشید، ولی وقتی مثلا تو 3 سال 5-6 دفعه بوده، اونم نشون میده که فقط بیشتر یه جنبه واکنشی بوده با آنچه که در زندگی خودش گذشته یا همکنون میگذره. آیا فکر میکنید ممکنه دختر یه گونه ای عمل کرده باشه یا حرفی زده باشه که پدرش از این موضوع باخبر بوده که بین شما خبریه؟
نه خیلی.
علت این که خانواده شما کاملا با اون خانواده قطع رابطه کردن، درسته؟
بله بله.
و بنابراین شما هیچ دلیلی برای اینکه توضیح بدید چرا شما هم نمیخواید نداشتید و ندارید. حالا غیر از اون احساس بد و گناه و عذاب وجدانی که گفتی، چی دیگه اذیتت میکنه عزیز؟
والا خب من دوران کودکی خیلی بدی داشتم، حالا این یه قسمتش بود، ولی از نظر خانواده خودم خب هیچ وقت به در مادرم مثلا ازدواجشون درست نبوده که بخواد ادامهشون درست باشه. و من خب حالا کودکی من زیاد یادم نیست، ولی نوجوانی که یادم از دل خوشی ازش ندارم و این دوره‌ای که داشتم خب دپرشن هم داشتم، ولی الان 2-3 ساله که یکم شرایطم آروم‌تر شده، ولی هنوز نمیدونم واقعا کجای کارم، نمیدونم واقعا به چی علاقه مندم، چون هیچ وقت نوجوانی نداشتم که برای خودم وقت بذارم که ببینم چی دوست دارم چی دوست ندارم. تازه یادم افتاده که بشنم رو خودم فکر کنم، به خودم کمک کنم، مسیر زندگیمو انتخاب کنم. و این چیزی که اذیتم میکنه اینه که واقعا من نمیدونم این عذاب وجدانی که براتون گفتم، مثلا احساس گناهه، آیا مثلا من چجور آدمیم؟ آدم خوبیم؟ بدیم؟
نه آخه اون به من بگو که یه اشتباه بزرگی بوده، یه کار بدی بوده حتما، ولی به خاطر اون آدم بدی تو نمیشی. یعنی مواردی از این قبیل عزیز، تو اون سن و سالا بیشتر به شرایط و موقعیت و پاسخهای به نوعی خودجوش و یا لحظه‌ای مرتبطه و در نتیجه یه همچین اتفاقاتی، اگر من تو رو میشناختم با اینکه این اتفاقات افتاده یا تو رو میشناختم بدون این اتفاقات، برای من فرق چندانی نمیکرد، فقط از یه تجربه‌ای که میتونه تو رو اذیت کرده و بکنه خبر دارم. در خصوص خواهر خب یه ذره مسئله هست، ولی با توجه به این که بازش کردید، به هم گفتید تو معذرت خواستید، خب مثلا کنار همه عیب و ایرادایی که تو زندگیتون بوده، اون هم یه جوری آمده و خودش رو در اون کنار قرار داده یا اصلا گذشته و رفته. من موضوع رو اونقدر سنگین نمیبینم عزیز. موضوع این روابط وقتی است که ماجرای قدرت مطرحه و یا یک اشتیاقی به دلایلی برای کار بد و غلط، نه اینکه آدم در مسیر یک شرایط و وضعیتی قرار بگیره که یه پاسخ بسیاری میتونه اون باشه. و به همجاست که من خیلی مسئله رو جدی و بزرگ نمی بینم. و البته این که با یه روانشناس خانم صحبت کنی حتما کمک میکنه، و بعد این که قطع رابطه با اون خانواده اون دختر شده خیلی خیلی مهمه، و الهی قرار بود با هم در ارتباط می بودید و بقیه نمی دونستن، خیلی موضوع و مسئله می شد. این است که قرار نیست بی خودی خودتو به خاطر اون اذیت کنی. البته اگر احساس بدی میکنی بکن، ولی چیزی نیست که بخوای خودت اون رو، این احساس بد رو درست بدونی یا بخوای برای خودت یه بازی و بهانه‌ای در بیاری، از جمله اون چیزی که راجع به این که نمیدونم چی میخوام بکنم یا نکنم. روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. چنگان ارجمند با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یکشنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholapui.com مراجعه کنید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم بگم با توجه به این تمام زخمای خورده شده تو زندگی خیلی به سلامتی خودم اهمیت میدم و میخوام واقعا یه سوالی رو ازتون بپرسم که چقدر حالا با تمام وجود این که یک فردی نوجوانی از طرف خانوادش آسیب میخوره، چقدر احتمال سالم زندگی کردنش هست؟
بسیار. ببینید عزیز، ماجرای موردی که شما گفتید مثل یه تصادفه، ولی از نوع خفیف تصادف. برخی از اوقات فقط اتومبیله که آسیب میده و بقیه توش اونقدر مسئله ای نداره. و بعدم مورد شما توی سنی بوده که اگر مرد بود، اگر سنش کمی بیشتر بود، اون ماجرای مقدار متفاوت می بود، ولی تعدادش هم کم بوده ولی پخش بوده تو مثلا 3 سال. بعدم رابطه با ماجرای خواهر هم یک بار بوده که اون فقط یه واکنشی به خاطر در دسترس بودنه. و این کسی که یه مقدار با مسائل انسانی آشناست میدونه تجربیاتی یا پاسخهایی از این قبیل که خارج از اون چارچوبی است که باید باشه تقریبا تو زندگی همه میتونه اتفاق بیفته. بنابراین من اونقدر جدی نمیگیرمش و اون حرفی که به شما زدم همین گونه نزدم، نه برای دلخوشی شما زدم، چون کار من این نیست که اگر یه دختری به من اینا رو میگفت و یه دختر دیگه هیچ کدوم از اینا رو نگفت، تفاوت چندانی با هم نداشتن، برای اینکه یه اشتباهی، مثل اینکه یه کسی برگرده به شما بگه من دیروز زدم به ماشین جلوی حواسم پرت شد، حتما کار بدیه. ولی این خیلی متفاوتی که یه مرتبه برچسب و لیبلی روش بزنی و مخصوصا اگر یک کمی روش کار بکنیم ازش آزاد میشیم. مهمش اینه که ازش بازی در نیاریم و به یک اعتبار کمی کمی، چون خیلی جایی هم نداره، بیاموزیم ولی بهش نیاویزیم. اینی که من فکر میکنم اگر یک کسی کمکتون کنه که اون رو پس بزنید از ذهنتون و زندگیتون، درسته. و بعدم مشکلات و مسائل دیگه خودتون رو به این مرتبط نکنید، چون نیست. یعنی اگر یه جمله‌ای گفتید نمیدونم درباره اینکه چیکار می‌خوام، نمیدونم چیکار بکنم یا نکنم، اونا ارتباطی به این موضوع نداره، مگر اینکه شما یه موضوع کم اهمیتی رو اینقدر بزرگ کردید 10 برابر 100 برابر که حالا مسئله و مشکل شده. ولی این به نوعی برمیگرده به ویژگی روانی شما و انتخابی که شما کردید. درست مثل آدمی است که یه پولی گم کرد، حالا بخواد از این فاجعه درست کنه. حالا هر چیز دیگه‌ای که شما مرتبط می‌دونید اگر حرفی دارید بزنید.
من یه سوال دیگه دارم که شما همیشه در مورد باورهای واقع گرایانه صحبت میکنید، حالا من میخوام از این سنی که دارم شروع کنم باورهای واقع گرایانه تو مغزم بکارم، حالا میخوام بدونم از کجا باید شروع کنم.
ببینید عزیز، اولا راه این مسئله یه مقدار آگاه شدن به مبانی اصلی علم، یعنی من باید با علومی که امروز از ریاضی و فیزیک و شیمی و بیولوژی و اینها گرفته شده و بعدن یه مقدمه بر همه علوم اجتماعی انسانی از اونها آشنا باشم، یعنی یه آدمی باشم که حداقل آگاهی رو در زمینه‌های مختلف و متفاوت بدونم و ضمناً با چگونگی کار علمی یا روش و متدولوژی علم آشنا بشم و در نتیجه بدونم که این سیستم چگونه کار میکنه. و معمولا وقتی که سنم از 18 یا از 20 میگذره عقل رشد یافته‌ای داشته باشم که بتونم بر مبنای اون عقل استدلال درست بکنم، یعنی متوجه استدلال ریزنینگ باشم، یعنی اون عملی رو داشته باشم که من رو به علم و عقل و واقعیت نزدیک کنه. اگر به علم و عقل و واقعیت نزدیک کنه، حالا علم و عقل و واقعیت که باید نظام باورها و اعتقادات منو بسازه، یعنی باید بدونم این جهان فیزیکی طبیعی و مادی این گونه کار میکنه و حالا با توجه به این کار بعد برم بگم حالا من باورم درباره موضوع مربوط به انسان یا طبیعت یا آنچه که به عنوان غیر از طبیعت یا بعد از طبیعت، ما بعد و طبیعه یا متافیزیک هست چی هست، راجع به خدا، راجع به روح، راجع به عالم قبل، راجع به عالم بعد، هر چه که معمولا در این گفتگوها به نوعی مطرحه. حالا که پایه علمی عقلی واقعی دارم، با رفتن سراغ این موضوع دو کار میکنم، یکی بیخودی تحت تاثیر برداشت‌ها و دریافت‌های همیشه غلط کودکی نمیرم و دوم این که موضوع رو حتی اگر پاسخی برای پرسش ها ندارن پرسش درست رو میگونم و به همین جهته که اون موقع یه آمادگی پیدا میکنم که ارتباط من با انسانهای دیگه، با طبیعت، با خودم و با آنچه که به هر حال باور برخی و شاید باور من باشه باید چگونه باشه. و این کار مشکلی نیست. به همین جهت است که در یه جایی مانند فرض کنین امریکا، دو سال اولی که بچه‌ها در کالج یا دانشگاه هستن به عنوان جنرال ادویکیشن، یعنی یه آموزش عمومی است و کوشش کردن، نه در این مسیر ولی به هر حال خواستن حداقل علوم پایه رو آدم‌ها بدونن که درگیر برداشت‌ها و دریافت‌ها و به ویژه استدلال‌های غلط قرار نگیره. یعنی از یه نوع تفکر علمی یا نقاد برخوردار باشن و یه نوع تفکر در حقیقت عملی و تجربی که در کاربرد اون آگاهیست در زندگی. این اون موضوع اصلی و اساسی است. و به همجه است که ما قبل از انقلاب در ایران چند نفر از استادا بودن که به دنبال تغییر درس‌های دانشگاه در مسیر ایجاد اون تفکر علمی بودن که فرد مجهز بشه به علم و عقل و واقعیتی که حالا بر مبنای اون میتونه انتخاب درست حسی احساسی اعتقادی خودشو داشته باشه. و الا با باورهای کودکی و یا با عدم توجه به علم و عقل و واقعیت، باورها فقط یه مقدار حرفای بیپایه و بدون حتی ارتباط با همن که دائمان هم با هم در تضاد و تناقضن. یعنی فرض کنید باران رحمت الهی است، وقتی سیل میشه میشه قهر طبیعت و بعد خدا شفا میده، در حالی که معلوم نیست پس کی بیماری رو میده، و بعدش هم پارسال چون 80 میلیون مردن معلومه مریض شدن ولی شفا ندادن. یعنی اینا اون تضادهایی است که سبب میشه انسان همین گونه مسائل در این حد سطحی با یه جملاتی از این قبیل نه بپذیره و نه بر مبنای اون عمل کن.
بله. بعد من یه سوال دیگه هم بازم مربوط به اون انتخاب رشته میخوام در موردش بپرسم. اونم اینه که چطوری میتونم انتخاب رشته مطمئنی داشته باشم؟
آخه عزیز، برمیگرده به دو سه تا چیز. یک، یه محیطی است که آیا این مقدار حق انتخاب به من میدن یا نه. دو، آیا من اینقدر دانشجوی خوبی هستم که بر مبنای دانشی که دارم بتونم انتخاب کنم، یا به دلیل اینکه درسامو خوب نخوندم منو محدود میکنه. سه، من با یه مقدار تست و آزمون میتونم ببینم جهت من بیشتر کجاست. آیا من تو مایه های فرض کنید فنی و مهندسی ام، یا من تو مایه های پزشکی ام، آیا من تو زمینه های علوم اجتماعی و انسانی ام. یعنی یه مقدار این جهت ها رو باید مشخص کرد. و بعد علاقه و اشتیاق من به خواندن، به دانستن در اون زمینا چیه؟ آیا میخوام با اینا بعدن زندگی اقتصادیمو تأمین کنم؟ یا به عنوان دختر گوشه ذهنم اینه که اگر یه شوهر خوب پیدا کنم که وضع مالیش به دلیل حرفش یا به دلیل ثروتش خوب باشه، دیگه من احتیاج نداره با علمم پولی در بیارم. خب حالا رشتم میتونه متفاوت باشه از آنچه که قرار بود از طریق اون دانشی که پیدا میکنم بخوام زندگی مادی خودم رو بگذرونم. بنابراین این عوامل هست که نقشی داره. بهترین کار اینه که تا اونجایی که ممکنه آدم تصمیم نگیره، فقط یه جهت بگیره. در امریکا هم طور که گفتم بهترین کار اینه که دو سال اول کالج رو آدم بگذرونه ولی با نمرات خوب، و اون وقت تصمیم بگیره میخواد لیسانسش رو برای دو سال بعد در چی بگیره. و خوشبختانه باز یه جایی مثل امریکا تقریبا در بیشتر رشته ها آدم ها میتونن جا به جا بشن. پس من با وجود لیسانسی که تو این زمینه دارم، اگر حاضر باشم این مقدار جبران کنم تفاوتی که با لیسانس اون رشتهی که من میخوام فوق لیسانس و دکتراشو بگیرم رو پر کنم، خب میتونم برم اونجا وقتی که تو درسای خودم هم خوب بودم. بنابراین برمیگرده به خیلی عوامل، و در اینجا البته امکانات مالی هم میتونه یه نقش فوق‌العاده‌ای داشته باشه، وابستگی من به خانه و خانواده و یا هر چیزی از این قبیل.
بله، من میتونم مثال آخرم بپرسم؟ من خودم خیلی خوب الان این زمینه میشناسم، این که اصلا دانشجوی درسخونی نیستم.
خب پس بنابراین برو بگیر بخواب اقلا دختر. خب
میخوام بگم که میشه، حالا البته خیلی به علم علاقه مند و خدایش، ولی میگم میشه یه دانشوی خوب بود، میشه یه درس خون بود.
والا از همون خدایی که از خدایش حرف زدی برو بپرس. یعنی چی؟ من درس خیلی نمیخونم ولی علاقه مندم. خب هر وقت بخوای میتونی عزیز، دختر باهوشی هستی، اگر بخوای میتونی. آخه چیزی که قرار آدم بشه بعد از خواستنش باید به دنبالش حرکت کنی. حالا یه دی کمی تندتر میدن، یه دی آهسته تر، اون تفاوت هست. و در بیشتر زمین ها هیچ دری بسته نیست که تو نگران بود و نبودش باشی.
باش خوشحال شدم.
مرسی عزیز، منم همینطور. مواظب خود باش. مرسی، خدا نگهدار.
خدا.
رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر، من 27 سالمه، حدودا 8 ساله که از ایران خارج شدم، الان آمریکا زندگی میکنم با همراه خانوادم. اگه اجازه بدین من یه سری چیزای کلیدی در مورد بک‌گراندم بهتون بگم که شاید کمک بکنه به اینکه این مسئله رو بتونم، مشکل که دارم بتونم باهاتون بهتر در میون بذارم. من از بچگی تا نوجوانی تا جایی که یادم میاد، مادرم به خاطر اینکه خیلی از زندگی زناشویشون راضی نبودن، خیلی مثلا تنبیه های خیلی سخت، بیتوجهی، مثلا اصلا حاضر نبود با هم صحبت بکنه، اگه سوالی ازش داشتم سود 4-5 سالگی اصلا نمیخواست جواب بده، هیچ وقت هم نمیخواست مثلا اگه سوالی ازش پرسیده بودم یه جواب درست به هم میداد، همیشه ایگنور میکرد.
ببخش عزیز، چند تا خواهر برادر داری عزیزم؟
من اولین فرزندم و یه برادر کوچکتر از خودم دارم که 3 سال از خودم جوان‌تر.
آیا این کار نسبت به برادرم همینجوری میکرد؟
نه برادرم یک به خاطر اینکه پسر بود و دو به خاطر اینکه خوشگل بود، به خاطر همین خیلی مرکز توجه نه تنها فقط پدر مادرم بلکه همه فامیل بود. به خاطر مادرم مثلا اون تنبیه هایی که روی من انجام میداد شاید 1/10 روی برادرم انجام میداد.
خب بعدش؟
بعد مثلا چیزایی که از بچگی یادم میاد، مشکل مثلا من خیلی دختر حسودی بودم تا سن نوجوانی و حدودم شاید بگم 9-10 سالگی مثلا از بقیه شنیدم، مثلا از مادر خودم که وقتی تو اتاق تنها هم با خودم صحبت میکنم، هیچ وقت یادم نمیاد دوست خیالی داشته باشم یه چیزی مثل اون، ولی با خودم بلند بلند صحبت میکنم. بعد سن نوجوانی تا مثلا جوانی هم که همون حسادت هنوز وجود داشت و مثلا شاید دیگم میگم مثلا بیشتر هم شده بود، مثلا رقاب، خیلی اهل رقابت و رقابتی که سالم نیست، رقابتی که مثلا احساس کنم بیشتر حسادت تا رقابت. ولی خب مثلا خیلی مثلا دیگه متمرکز روی درسم بودم، همیشه دارم میخواست پزشک بشم. دیگه 18 سالگی از ایران که اومدم بیرون تا سن 24 سالگی میخواستم پزشکی بخونم، متمرکز روی درسم بودم، با پدرمادرم هم زندگی میکردم. توی مدت هیچ وقت با هیچ فردی از جنس مخالف، هم بخاطر اینکه خیلی خانواده سنتی بودم، هم بخاطر اینکه همش سرم توی کتاب بود، هیچ مثلا رابطه‌ای نداشتم با کسی از مثلا جنس مخالف. 24 سالگی من سر پزشکی قبول شدم، از ایالت اومدم به یه ایالت دیگه، الان تنها زندگی میکنم و حدود 1 ساله که با دو تا آقا آشنا شدم، اول با یه آقای و بعد اون رابطه کار نکرد و با یه آقای دیگه. و چیزی که مثلا تازه الان فهمیدم به خاطر اینکه اولین بار با یه آقا مثلا در رابطه هستم، اینه که نه تنها اون حسادت وجود داره بلکه من بسیار آدم شکاکی هستم، بسیار بدبین، بسیار شکاک. میتونم بگم مثلا خیلی هم مثلا فضول مثلا همیشه دوست دارم در مورد بک‌گراند طرف مقابلم بدونم، بعد هی اینو مداوم برینگ اپ میکنم و اصلا دست خودم نسخته که اون آقا که مثلا در کنار من نیستن همیشه به خودم میگم دیگه هیچ سوالی نمیپرسی، دیگه در این موضوع در مورد امروز صحبت نمیکنی، اصلا خودم خجالت میکشم، حتی الان اینو به شما میگم، ولی دوباره برام در مدل قدیمش رو مثلا میارم پیش. اول آقایی که باشون صحبت کردم، خود اون آقا هم یه مقدار دامن میزدن به این شک من، حالا با نگاه کردم با این و اون کامنت دادن در مورد دخترهای دیگه، اما این آقایی که الان دارم باشون صحبت میکنم بسیار همه چیزشون واقعا ایت پرفکت، ولی کسی که مشکل داره. اول فکر میکردم اون آقاه، ولی این رابطه دوم تازه میفهمم که نه، مشکل از خود منه. میتونم در یک ثانیه یه قلب سیاه داشته باشم که با اون قلب سیاه میرم فیسبوک جعلی درست میکنم، اون بنده خدا رو اد میکنم، سعی میکنم ببینم داره چی کار میکنه، میخوام ببینم داره من خیانت میکنه یا نه، میخوام در مورد بک‌گراندش مثلا از زبان دختر دیگه بدونم. کاری که واقعا میگم خودم خجالت میکشم، من الان اصلا به شما میگم، حتی خودم دوش فکر میکنم خجالت میکشم، اما اون موقعی که این داره اتفاق میفته دست خودم نیست. وقتی به خودم میام چون اتفاق تموم شده و فقط پشیمونی برام مونده.
ببخش عزیزم، نه متوجه هستم. بزا ما پیام ها رو بشنویم عزیز، با خاطر آسوده صحبت اون وامی دارم. شنگ رجمن با ما باش، خواهیش میکنم.
این داستان واقعی مرتضی به زن های با معمول سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهای، مدل بالا میخوام برو به آنهای، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما چل نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگی.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
راه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخات بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفت هفته برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب آقای دکتر ببخشید، من یه موردی یادم رفت بهتون بگم. اینم هست که من پالیسیستیک اوورین سیندروم دارم و به خاطر همین تقریبا همیشه اضافه وزن داشتم و این باعث شده بود که من خیلی، حتی الان هم همینطوره، یکم اعتماد به نفسم پایینه. قبلا شدیدتر بود با ورزش، رژیم، وزن خودم رو کم کردم اما هنوز پرفکت نیستم و این یه چیزیه که باعث میشه که اعتماد به نفس من پایین باشه. قبل از اینکه من با شما تماس بگیرم، یه مقدار ویدیوهایی که از شما در دسترس بود روی نت رو مثلا سرچ کردم ببینم که دلیل این مشکلم چیه. وقتی که مثلا ویدیوهاتون رو نگاه میکردم، دیدم که مثلا شما میفرمودین که مثلا شک داشتن و سوء ظن داشتن یه چیزی که ژنتیکه و واقعا درسته. پدر من الان مادرم 45-46 سالشونه، به مادرم شک داره، به مادرم مدام میگه چه با آقا صحبت کردی، چه با آقا صحبت کردی. سو میدونم که این یه ریشه ژنتیکی هم داره و با اینکه مادرم سنی ازشون گذشته، پدر هنوز شک خودشو داره و هر یک ماه یه بار این درش بروز میکنه، شروع میکنه یه دلیل پیدا میکنه و یه بحث و دعوایی را میندازه. حالا سوالی که من از شما داشتم اینه که میدونم که به خاطر ویدیوهایی که نگاه کردم، شما معمولا میفرمایین که شک و سوء ظن با دارو بهبود پیدا میکنه، ولی سوالی که من ازتون داشتم اینه که من واقعا دلم میخواد به خودم کمک کنم. فیسبوکم رو بستم، اصلا دیلیت کردم، دارم سعی میکنم که این بددل رو از خودم دور کنم و سوالی که از شما دارم اینه که آیا شما یه راهکاری به من دارید که مثلا ارائه بدید که من بتونم به خودم کمک کنم و نخوام برم مثلا سراغ دارو و درمانای اونجوری؟ راه حلی هست برای من؟
ببینید عزیز، اولا بگذارید 3-4 تا نکته رو روشن کنیم. یکیش رو خودتون اشاره کردید که شما به دلایل ارثی و اینکه این حالت شک و سوء ظن مخصوصا در مورد خاصش یه مقدار زمینه سنگین ارثی داره به شما منتقل شده، اما اون عامل میتونست کاملا رنگ ببازه و تأثیری تو زندگی شما نداشته باشه اگر از دو چیز شما بهره مند بودید. یکی این که پدر و مادر بدون هیچ شک و سوء ظنی نه تنها نسبت به هم، نسبت به همه عمل میکردن و یه فرضی داشتن که همه خوبن و حقیقت رو میگن و در نتیجه اون رو در شما خونسا میکردن، و دوم شما احساس امنیت و آرامش میکردید. اشکال کار اینه که شما هر دو پدیده دوران کودکیتون به گونه‌ای که شما گفتید، حتی اگر زمینه ارثی هم نمی بود، در شما این حال رو به وجود می آورد. یعنی روزی که پدر و مادر درباره شک صحبت میکنن، همیشه اینو تو وجود بچه‌ها میکاره. چون همونطور که ما فارسی یاد میگیریم از پدر و مادر، یاد هم میگیریم که باید هم شک کرد، هم آدما قابل اعتماد و اطمینان نیست. اما مشکل شما سنگین ترش وقتی است که مادر با شما برخوردی آنگونه داشته و بنابراین وقتی که او که مادر من و حتی برخی از وقت در ظاهر به دیگران ادعای دوستی میکنه و معتقد نفر اول در زندگیش منم و ضمناً منو بیش از همه به گونه ای دوست داره و چنین و چنان و بعدن آنچنان بی اعتنایی ازش میرم، دیگه به هیچ جایی برای اطمینان در من باقی نمیگذاره. مخصوصا وقتی که بین 1 تا 3 سالگی است که عامل شک سر کلهش پیدا میشه، 3 تا 6 سالگی دیگه تثبیت میشه. یعنی دیگه حالا این میاد به عنوان یه جزی از وجود من در میاد. همراه با اون شک معمولا یه نگرانی و استرابی هم سر کلش پیدا میشه که در این یه نوعی میتنه و توی هم قرار میگیرن و نتیجه ترکیب این دو پایین بودن حرمت نفس یا سلف استیمه. یعنی از یک طرف من خوب نیستم و از جانب دیگه خواستنی و دوست داشتنی نیستم. حالا به شما مشکل بیماریتونم اضافه میکنه و به عنوان یه دختر، اونم با توجه به نوع آگاهی و توانایی هوشی و عقلی که دارید، بیشتر این پیام رو میده که به هر حال این عیب و ایراد رو مثلا تو داری یا همچین مشکلی هست. حالا وقتی که شما در ارتباط با دیگران قرار میگیرید، اولا به عنوان یه دختر باید بدونید از 10 نفری که سراغ شما میان، 8 تاشون احتمالاً فعلا نقصد ازدواج رو دارن و ضمناً از همون 10 تا 8 تاشون قصد اینو دارن که با شما یه رابطه‌ای داشته باشن، با هم ایام خوب و خوشی رو بگذرونن. و خب چون معمولاً از این راه به ویژه با اشاره‌ای که به خانواده سنتیتون کردین نمیتونن وارد بشن، به بازی آشنایی و ازدواج میان. خب اون وقت چی میشه؟ شما از 10 تا رابطه 8 تاش هم میبینید گولتون زدن و دروغ بهتون گفتن. دیگه چیزی برای اینکه دنبال شماره 11 بگردید در شما پیدا نمیشه. تازه اون دوتا مگر باشن براش توضیح و توجیه میتونید داشته باشید که یه ذره باهوشتر فعلا صبر کرد یا اصلا من رو نمیخواست یا ای بسا خودش ای با ایرادی داره و هر چیز دیگری از این قبیل. بنابراین شما در عمل هم با این واقعیت روبرو میشید، چون شما مثل کسی هستید که اطمینان نکنه حالا طلا فروش باشه یا طلا خر باشه در بازار. خب و بعدم همه ابزار نش، خب تمام مدت باید با شک زندگی کنه و اصولا شما اگر تو یه نوعی از این کارا هستید، اگر کمی بدبین و منفی نباشید کار نمیکنه. اگر با شک زندگی نکنید ورشکست میشید و شما هم عملا در ارتباطاتتون اونجایی. یعنی اگر بخواید عکسش حرکت کنید و اعتماد و اطمینان کنید، خیلی در خطر خواهید افتاد و بعد از اون گرفتار. اما اشکال یه آدمی مثل شما در اینه که نظام مغزی و سیستم خبری که در حال تجزیه و تحلیل هست اشکالات درون سیستمی داره. یعنی فرض کنید به تدریج علیت رو با همبستگی یکی دانسته. یعنی وقتی کازالیتی هست، دو چیز رابطه علت و معلول دارن، این رو مساوی همبستگی کورلیشن میبینه و در نتیجه هر کورلیشنی رو علیت میبینه. یعنی همینقدر که دو تا چیز بیشتر اوقات با هم بودن یا همیشه با هم بودن، وقتی این بیشتر میشه اونم بیشتر میشه، وقتی اون کمتر میشه این کمتر میشه یا بیشتر میشه، چه کورلیشن مثبت و منفی، اون رو علیت میگه. خب کار شما تمومه. شما در حقیقت از 10 تا آدمی که رابطه‌ای به دلیل دیگه‌ای دارن، 8 تاشون رو از طریق کورلیشن میگید رابطه علت و معلولیه. مورد بعد، شما تقدم و تأخر زمانیتون به هم میخوره. عامل زمان عامل علت و معلول میشه. یعنی هر وقت یه حادثه اتفاق افتاد بعدش یه حادثه دیگه، حادثه اول موجب حادثه دوم. پس بنابراین اونم میاد تو سیستمتون میشه. سوم، شما با یه فریبکاری زیرکانه در قواعد استدلال دخالت میکنید. یعنی وقتی من به شما میگم 2 به اضافه 7 میگید 14، میگم 3 به اضافه 6 میگید 18، یا شما میگم 5 به اضافه 9 میگید 45. شما یواشکی جمع و ضرب کردید و پاشم محکم نیست. به این دلایله که برخی از اوقات دارو اجتناب ناپذیره، برای که اون سیستم باید از کار بیفته. معناش این نیست که راه های دیگری وجود نداره، ولی معناش این است که مثل آدمی که هر اندازه کوشش کنه گرسنه نشه یا تشنه نشه، بالاخره این گرسنگی و تشنگی بهش غالب میشه. و یه آدمی که مقاومت کنه در مقابل خوابیدن، بالاخره بعد از 48 ساعت 72 ساعت قش میکنه. هر اندازه هم بخواد مقاومت کنه، سیستم یه جوری میبرتش که نفهمه و خوابش میکنه. بنابراین شما قراره که موضوع رو جدیتر از این بگیری. اما در این حال یه خبر و یه هشدار هست. این دو چیز. یکی این که من وقتی که این چنین گرفتار و بیمارم، قرار نیست مردم رو با بیماری خودم ارزیابی کنم. و بنابراین من باید بدونم هر وقت که شک میکنم بی خوده. دوم، این مهمتره. اون آدم دروغ میگه و اصلا خیانت میکنه بکنه. موضوع اینقدر بزرگی نیست. برای چی اینقدر مگندش میکنم؟ چرا این موضوع رو بی خودی تبدیل میکنم به یه مسئله عجیب و غریبی که گویی بمبی منفجر شده؟ نه، یه نارنگی یا یه گوجه فرنگی ترکیده. ترکیده که ترکیده. روزی که این دوتا رو بتونید ترکیب کنید و به خاطر اون پاش بیسه، یعنی شما الان با یه آقای میرید بیرون یه حرفی میزنه به نظرتون جای گفتگو داره چون تضاد و تناقض داره با بقیه حرفاش، یا شک میکنید در صحت و سقمش، بکنید. اصلا دروغ داره میگه. من برخی از اوقات دوستان من گفتن تو کار تراپی یا روی خط رادیو اگه به توی کسی دروغ گفت چی میشه؟ میگم خب اون دروغ گفته، چه اشکال داره؟ اگر هدفش این بوده که من رو مسخره کنه، من خودم مسخره هستم، احتیاج نداره ایشون، ممنونشم. اگر قصدش اینه که در حالی که سرش درد میکنه بگی پام درد میکنه، خب منم یه حرفای راجع به پادردش بزنم بعد یا تو دلش بخنده یا فرقی و فایده برای اون نش باشه، خب اونه که مسئله به وجود آورد. خب درو بگیم خوانده گسن موضوع من نیست و به همین جهت است که شما قراره در عکس ماجرا هم به موضوع نگاه کنید. اصلا من یک نمیخوام ازدواج کنم، دو نمیخوام به کسی اطمینان کنم، سه همه دروغگوه، چهار باشون میرم بیرون هر چی گفتم میپذیرم چون من تصمیمم رو خودم میگیرم صرف نظر از دروغ اونا. یعنی اینکه کسی بیاد به من میگه این جواهر که 10 دلاره 100 دلار، مثلا جواهر خر نیستم نمیخرم. چرا بی خودی میچسبم به این که چرا دروغ به من میگی این 10 دلاره 100 دلار نیست؟ نخ بحثم نکن، بگو بله چه جواهر خوب 100 دلاری، حیف که پول ندارم و خلاص. بنابراین شما از یه راه دیگری هم میتونید به موضوع نگاه کنید، بازی در نیاری که این موضوعی که من میدونم غیر عادی باش برخورد میکنم پس باید یه جوری درست باشه. درست بس که شما یه مقدار زیادی عسل بخورید بعد دوستان بگن این پرتقال شیرینه، خب شما حتما وقتی بخورید ترش به نظرتون میاد، ولی شما که باید بپذیرید علت این که همه میگن شیرینه، خیلی هم شیرینه، پرتقال به این شیرینی شاید کم خوردیم، خب اونا راست میگن نه شمایی که ترش میدونیدش. درسته شما اینو حس میکنید باید بدونید غلطی. شما اگر یه دستون کردید تو آب سرد، یه دستون کردید تو آب گرم و نگه داشتید برای یه مدتی، آب سرد خیلی سرد بود، آب گرم خیلی گرم بود، ولی هر دوتا رو درآوردید کردید توی یه ظرفی که آبش ولرمه نیمه گرمه، چه میشه؟ دست سرد شما احساس گرما میکنه، دست گرم شما احساس سرما. خب دوتا گزارش داره از یه آب میاد، یه دست میگه اینجا سرده، یه دست میگه اینجا گرمه. خب شما باید بدونید این خطای حس شماست. برای چی بهش اهمیت میدید؟ چرا میگید یه چیز عجیبی دیدم که یه آب دوتا درجه حرارت مختلف داشت؟ خب شما باید بدونید نداشت. بنابراین شما از یه طرف جلو خودتون رو بگیرید و بگید نیست و اصلا، و دومی که اصلا فرقی نمیکنه، اصلا این آدم تمام حرفاش و سراپای وجودش دروغه، دروغ یه دروغ برای خودش بده. من آدم ها اومدم بهم حرفای زدن کاملا میدونستم دروغه، اصلا به روشون هم نیوردن. یه ذره شاید برخی از اوقات احساس همدردی کردم، دلم هم سوخته که این بیچاره چرا دست و پا میزنه، فکر کردم یه کاری هم براش میتونم بکنم کردم. هیچ وقتم هرگز هم بهم بر نخوره چرا به من دروغ میگه، من کیم اول؟ و دوم اونه که داره دروغ میگه به من چه ارتباطی داره؟ بنابراین شما وقتی میگم یک اگر لازمه من نمیدونم دوا بخورید و دوم با یه روانشناس خوب کار بکنید، به خاطر اینکه در اونجا اون راهکارایی که میخواید همینه، راه دیگری میانبری در کار نیست عزیز. یعنی یه سیستمی است که اینگونه عمل میکنه، برای که ما در جهان قید و بند و محدودیتیم. شما به دلیل اینکه فارسی و انگلیسی بلدید یه ژاپنی رو وقتی حرف میزنه نمیفهمید و نمادم چه انتظاری هم داشته باشید. بنابراین شما هم باید بپذیرید من با توجه به اون سابقه ارثی و شرایط خانوادگی که به گونه‌ای که شما گفتید هر آدمی رو شکاک میکنه، هر آدمی رو با اعتماد به نفس منفی و حرمت نفس کم همراه میکنه. بسیار عادی و طبیعی است اگر غیر از این باشه، مثل که شما بگید که افتاد توی استخر خیس نشد، من برام قابل قبول نیست. پس بنابراین اونم بپذیرید، به دنبال معالجش هم باشید و ضمناً اگر اون افکار پزشکیتون رو که برای من تعجب آوره بخواید تو دارو به کار ببرید، کار خراب عزیز. من این ماجرا رو بارها و بارها گفتم، در تعریف نهایی یک همه دواها غذان، همه غذاها دوا، دو همه چیز طبیعی است، در طبیعت ترکیب مصنوعی رو ما به وجود آوردیم، ولی اگر ترکیب مصنوعی به وجود نمی آوردیم نصف عمرمون برباد بود، یعنی الان به جای که 80 سال اون کنیم 40 سال می‌کرد. بسیاری از چیزهای طبیعی هم به صورت به خودی خودش بسیار مضر و وحشتناک و خطرناک، و بسیاری از اون چیزایی که ما حتی کمکمون کرده زنده بمونیم، مثل شیر که چون میگندیده ما یه رای پیدا کردیم ازش ماست و پنیر درست کردیم که بتونه بمونه، که اصلا در طبیعت ماست و پنیر نیست، ما درست کردیم. اینا رو باید تفکیک کرد، مخلوطش نباید کرد. موضوع اصلی درست و خوب بودن و تناسبش موضوع اصلی و اساسی مقایسه جنبه‌های مثبت و منفی هر چیزیست که من و شما در وقت خرید یک کفشم داریم، که این کفش 100 دلار میارزه یا نمیارزه. اینجا هم همون بحثه. بنابراین شما اولا تو این زمینه یه مقداری سیدی علم و شبه علم رو، سیدی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار رو، و همونطور که گفتی چون مایه های این مسئله در استراب و افسردگی و خشم و استرس اونا اونجا سیدی دیویدی هست، یه حداقل یه آگاهی خودتون رو بیشتر کنید و بعدا آماده باشید برای برخورد. تا زمانی هم که فکر میکنید این حالت شک و سوء ظن رو دارید، به هیچ وجه به هیچ وجه دنبال یافتن یه آدم خوب و یا یه رابطه خوب و یا ازدواج نباشید. شما تا زمانی که این گونه شکاکید به هیچ وجه کالای ازدواج نیستید، رو دست همون پدر و مادر میمونید، اصلا فکرش هم نکنید. تا زمانی که نتونستید به دو نتیجه برسید، یکی واقع بین باشید، دومی که اهمیت ندید. اگر این دوتا اتفاق نیفته برای چی میخواید ازدواج کنید؟ من حتی تو سیدیا میگم اگر رفتید با یه پسر و دختری بیرون و دیدید آدم شکاک و سوء ظنیه، یه دفعه بگید دل درد گرفتم و وسط دیت برید خونه، چون به دردتون نمیخوره، با خودتونم کلنجار نرید. بنابراین من الان یه هشدار به همه مردان میدم که اگر یه خانمی در سن 27 سالگی که پزشک هستن نزدیک شما شدن، همون موقع حساب میز را پرداخته و پا به فرار بگذارید. برا خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون، خیلی واقعا
ممنون از
زمانی که گذاشتید
و همه توضیحاتی که دادید. خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید. مرسی از شنگان اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
سلام آدکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من جا داری که ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که در اختیار من گذاشتیم تا مسئله رو مطرح کنم و از راهنماییتون استفاده کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من حدود یک سال و سه ماه با یه آقای آشنا شدم. بعد از یک سال و سه ماه ما رفتیم ایران نامزدی کردیم. ولی متاسفانه بعد از سه ماه از هم جدا شدیم به خاطر مشکلاتی که داشتیم. بعد سه ماه هیچ ارتباطی با هم نداشتیم و دوباره الان حدود هفت ماه هست که با هم هستیم.
خب صبر کنیم.
میخواستم ببینم که ما الان حقیقتا خیلی سخت شده که تصمیم بگیریم که بتونیم ادامه بدیم یا نه.
به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم.
این آقا چند سالشونه؟
32.
به من بفرمایید شما چه مدتی است امریکایی؟
الان حدوداً 3 سال.
ایشون چه مدتی است امریکا؟
ایشون هم تقریباً چند ماه بیشتر از من.
اوکی. به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من مهندسی خوندم و الان سر کار هستم.
ایشون چی؟
ایشون هم دانشجو دکترا هستن رشته مهندسی.
به من بفرمایید که شما با چی آمدید اینجا و از سر کار چجوری رفتید ظرف 3 سال؟
من به صورت دانشجویی اومدم اینجا و خب همون روال منطقی که کار جاب اپلای میکنم و بعد از مصاحبه پذیرفته شدم.
یعنی یه مدرک دانشگاهی هم در امریکا گرفتی؟
بله بله.
بسیار خوب. شما بعد از یک سال و سه ماهی که با هم دوست بودید مطمئن بودید که میخواید با هم ازدواج کنی؟
خب یه سری مشکلات داشتیم با هم، ولی این مشکلات بیشتر به خاطر نحوه رفتارشون توی جمع بود.
یعنی چی؟
فکر میکردیم که اگر که ما نامزد کنیم استاتوسمون مشخص میشه و خب این مشکلات هست میشه.
ایشون چه میکردن در جمع که شما رو ناراحت میکرد؟
خب نحوه برخوردشون با خانمایی که توی جمع بودن یه مقدار آزادهنده بود.
چه جوری بود مثلا؟ نوع نسبتاً نه خیلی اقراق‌آمیز متوسطش ایشون چه میکردن که شما را اذیت میکرد؟
ببین خب شاید یه سری از رفتارا و حالا ابراز محبتایی که نسبت به من داشتن ممکن بود که ناخواسته یا ناآگاهانه نسبت به بقیه هم داشته باشن.
نه صبر کنید.
مثلا بقیه یه رابطه رفتار نادرسته که در قبال ایشون داشتن، ایشون واضحه که اون خانم ناراحت نشه نه تنها تذکر نمیدادن بلکه خب روی خوشم نشون میدادن.
مثلا ایشون کاری که با شما میکردن محبت آمیز با دیگران میکردن چی بود؟
مثلا خب در آغوش گرفتن حالا دوستانه.
خب اگر تو نه شما هم من بگید از این که دو نفر همدیگر رو بغل کنن یا حاق کنن شما خوشحال نمیشید و میفهمم، ولی این یه چیز عجیب و غریبی نیست. ایشون هم میتونه چلو خودشو بگیره نکنه.
خب برای صحبت ما همین بود، یعنی من هرچی بهشون توضیح دادم که خب یه سری کارا رو شما نباید انجام بدی میپذیرفت، ولی بعد از اون بدتر از اون اتفاق میافتاد و خب چه بسا شاید اطرافیانم متوجه این قضیه شده بودن
نه.
که این نارفتا برای من ناراحت کننده هست. خود اون خانمه ها یه نقطه دامن دارم.
نه ببینید شلوغش نکنید، یه دفعه بیماری نزنید بیرون عزیز، که یه دفعه فکر کنیم یه توطئه جهانی است همه علیه ماست. شما به ایشون، این برای من این مهمتره، شما به ایشون میگفتید که این رو من دوست ندارم، بهتر این کار نکنید. نه باید، بهتر این کار نکنید. ایشون هم قبول میکرد. چرا فکر میکنیم رفت بدتر میکرد؟
نگاه کنید مثلا یه مورد خاص که پیش می اومد و ما واسهشون توضیح دادن که این درست نیست، این کار بهتره که انجام نشه، ولی خب بعد از اون یه مورد دیگه پیش می اومد، خب شبیه همون قبلی بود ولی نوعش فرق میکرد، بهشون من گفت خب من نمیدونستم که اینو نباید انجام بدم.
خب ببینید عزیز، من حق دارم، شما ببینید جملتون به من چی، آخه من برای شما و حرفتون ارزش قائلم. شما گفتید بهش میگفتم، بعد میگفت بدتر میکرد. خب ایشون یه کار دیگری میکرد، بعد میگفت نمیدونم، فکر میکرد این، فکر میکنه این رو نمیفهمید یا یه دروغگو حقه باز؟
نه دروغگو نبود، ولی یعنی اینجور نبود که بگم عمدن این کار میکرد، خیلی ناآگاه بود نسبت به نحوه رفتارش با دخترهای دیگه.
بسیار. ببینید بس شما از توش چی در بردید، شما اومدید گفتید، آخه ببینید عزیز، یه مردی یا یه زنی فرق نمی کنه، یه چیزی رو اونقدر به اون صورت تشخیص نمیده، نسبت بهش حساس نیست، یکی بهش میگه مواظبه، به کمین اون کارو نمیکنه، یه چیز شبیهش که خودش فکر میکنه متفاوته انجام میده، شما ناراحت میشید، ولی شما رفتید تا اون مرز که اونا بره. حالا خانمای دیگه برای چی ایشون رو تحریک میکردن که شما اذیت بشید؟ یعنی چی مثلا؟ آخه شما یه اشاره داشتید که اونای دیگه هم میدونستن که من ناراحت میشم، پس میرفتن که کاری کنن که ایشون یه کاری بکنه که من ناراحت بشم؟
به خاطر اینکه اونا میدونستن که خب رابطه ما داره به صورت جدی پیش میره و خیلی دوست داشتن که این اتفاق نیفته.
چرا؟
به خاطر اینکه خودشون کمابیش تمایل داشتن که با این آقا در ارتباط
باشن. بسیار خوب. شما الان در یه شهری مانند شهر مقدس لس آنجلس، بسیاری از اوقات وقتی یه پسر و دختری میخوان ازدواج کنن، پنج نفر دیگه که به دلایلی با این خانواده یا با اون خانواده دشمنن، یا از این خانواده یا از اون خانواده، برای پسر و دختر خودشون میخوان، تلفونا و اتهامات سرازیر میشه، ولی این که قرار نیست مبنای زندگی ما باشه عزیز. خانم دختر خانم،
ولی خب من با اون آقا که صحبت میکردن، یعنی اون بازه که ما با هم در ارتباط بودیم، شاید صحبت دیگر یا رفتار دیگر هم براشون خیلی مهمتر از اون چیزی بود که من با ایشون صحبت میکردم.
خب حالا اینجا مهم شد. نه خب حالا ببینید، ما اومدیم سر یه چیز دیگه. شما به ایشون میگفتید این کار درست نیست، اگر ایشون میپذیرفتن بعد به عمل یا گفته ی اونا اهمیت میدادن بیش از شما، ما مسئله جدی جدی داریم. آیا شما مدعی همچی حرفی هستید که شما به کسی که میخواستید باش ازدواج کنید میگفتید عزیزم این کار درست نیست، اونم مثلا میپذیرفت؟ وقتی میرسید به دختر خانما، بدونی که اون توضیحی که نمیدونستم نمیفهمیدم، این کار میکرد بدتر، شما فکر کنید ایشونی همچی کاری میکرد؟
عمدی نبود، ولی بعد از یه مدت به من میگفت که تو دیگه زیادی حساس شدی، در حالی
خب
که
خب منم نگرانیم همین عزیز من، صبر کنید. ببینید قربونتون، من ذره ذره با شما پیش آمدم و اگر بخوام نظری بدم، شما یه حساسیتی دارید، این همون مردای ایرونی که وقتی کسی زنشونه میخوان کسی موشون رو نبینه، صورتشون هم نبینه، صداشون هم نشنوه، برای که تو هر رابطه ای سکس میبینه. خب شما هم دارید همون کارو میکنید عزیز، یعنی نوع صحبتی که شما کردید منو داره به اون سمت میبره. بنده خودم تو خونه ای بودم که در میزدن، بودم بچه بودم، صاحب خونه دستشو میکرد تو دهنش، گفت کیه، برای که صداشو نشنوه. خب آخه شما هم دارید همون حرفو میزنید که من به دوستم اینو میگفتن، زنای دیگه که تازه نظر داشتن، حالا غالب اوقاتم نداره، حالا فرض کنیم دارن، برای توی رقابت داستان، اونا یه کاری میکردن، ایشون یه کاری میکردن، شما هم ناراحت شدید. خب اهمیت بیش از حده. حالا شما رفتید ایران نامزد کردید، غیر از این مورد، غیر از این مورد رفتار ایشون با دختران و زنان دیگر، مورد اشکال و اختلاف دیگری شما داشتید با هم به صورت جدی و مهم؟
اشکال دیگه این بود که وقتی صحبت میشد واسه برنامه زندگی که خب حالا راجع به شغل و محل سکونت بود، ایشون به من میگفت که من الان در حال حاضر نمیدونم که برنامه چیه، ولی خب بالاخره زمان به موقعش با هم تصمیم میگیریم که حالا بخوایم باشیم یا برگردیم یا حالا راجع به شغل هم به هم میشورم، در حالی که خب من تمایلم بیشتر بود که بر نگردم ایران.
خیلی خوب، شما میتونستی، من تمایلم نیست که بر نگردم. خیلی خوب، شما رفتید نامزد. اینا که ببینید عزیز، اینا که رفتید نامزد، بعد شما برگشتید اومدید امریکا، چرا رابطتون به هم؟
ما وقتی که برگشتیم قرار بود که اینجا حلقه بگیریم و مراسم نامزدی بگیریم و به همه اعلام کنیم که ما نامزد هستیم و ایشون به خانواده ها قول داد، ولی وقتی برگشتیم اینجا بعد از دو ماه هیچ خبری نشد و وقتی من ازش پرسیدم گفت که نه هنوزم زمان مناسبش نیست و من هرچی دلیلش رو میپرسیدم که خب چه استدلالی میکنیم، ایشون به من گفت که نمیدونم و جواب درستی رو من نمیدم. و مورد بعدی این که من ازشون خواستم که با اون جمع یه مدت رابطه نداشته باشیم تا این مقدار رابطه‌مون به حالت خوب اولش برگرده و بعد مجددا با دوستامون رفت آمد کنیم، ولی ایشون خیلی بیش از پیش اصرار داشت که نه حتما باید توی اون جمع باشیم.
آخه عزیزم
بعد از این که رابطه تموم شد با شما که تماس گرفت و حالا توضیحایی که واسه شما داد در رابطه با جمع به نتیجه رسیده بود که خب اون اشاراش نابجا بودن، چون توی اون جمع خب یه سری مسئله که نباید پیش می اومد.
نه ببینید،
حالا که از سمت آقایون برای من چه از سمت خانم ها واسه
آخه عزیزم ببینید، باز شما رفتید توی حیطه خطرناک بود. شما یه جوری فکر میکنید که اگر ببینید باز همون ایده رو دارید که اگر کسی به زن من نگاه کرد یا به شوهر من نگاه کرد یه اتفاق جنسی افتاده باید براش کاری کرد تا قطع رابطه یا خونه نشینی. آخه اینو دارید شما، من نمیدونم با نامزد شما یا دوست شما چه گفتم و ایشون پذیرفته یا نپذیرفته، ولی حرفای شما برای من معنی داره. شما میگید ما اومد، ببینید استدلال شما جا. شما میگید ما برگشتیم، من بهش گفتم بیا رابطه‌مون رو کم کنیم ما با هم باشیم تا مانند ایام خوب خوش گذشته بشه. خب این در حقیقت یعنی انزوا، این در حقیقت یعنی وحشت از دیگران، این در حقیقت یعنی عدم اعتماد و اطمینان به خود و تو و رابطه.
بیشتر من خواستم این بود که در واقع اون جمع مجرد رو ترک کنیم و دوستای جدیدی که خب دوستای متأهل هم داشتیم و بیشتر با اونا رفت آمد کنیم.
خیلی فرق داره به یه ترجیح تا قطع رابطه و استدلال شما عزیز. ببینید بذارید من به شما یه چیزی بگم، من خیلی خیلی کم راجع به شما میدونم، ولی شما در مرز نه تنها گرفتاری، بیماری هست. یعنی شما یک وحشتی از توجه و نگاه دیگران دارید که الان مفهوم ساده سطحیش نوع حسادت ویرانگره و این کار دستتون میده.
آه دکتر ببخشید، ولی حقیقتا بحث سر نگاه کردن نبود، یعنی خیلی چیزای ناجور رو من دیدم در رابطه با این شخص و حالا دخترایی که بودن اونجا و اون باعث شد که
اون بدترین کار چیز ناجوری که شما دیدید چه بود عزیز؟
ببینید مثلا این که ما یه جا رفته بودیم مهمونی و خب اونجا نوشیدنی الکلی هم سرو میشد و یکی از این دخترها خب خیلی مصرف کرده بود و کنترل خودش رو نداشت و خودش رو ول کرد روی این آقایی که طرف مقابل من بود.
حاملم شد یا نه؟ حاملم شد یا نه؟ آخه قربونتون برم، شما رفتید توی مهمونی خانمی یا آقایی مست کرد و افتاده رو اون یکی. ببینید من حق دارم عزیز، من 100 تا عکس با دوستان این ور اون ور گرفتم که اصلا دوست نداشتم، آدم ها اومدن چسبیدن عکس بودن. آی دون دم که
آقای تو شما دیگه دامن نمیزنید که به اون کار، ولی طرف مقابل من ایشون نوازش کرد.
مقصودتون از نوازش کرد چی بود؟
ببینید این خانم از پشت این آقا رو بغل کرد و این آقا هم ایشون رو خیلی راحت دستش و بازوش رو اینا رو نوازش کرد.
هیچی فرد مخواست
همون مدلی که با من مثلا رفت.
نه ببینید، نه حالا فهم ببینید عزیز، ایشون رو یه بسا نوازش کرده، به عقل شما دید این تنها راست که میتونه از شر اون دختر خلاص بشه با محبت و بدون پس زدن. شما بلافاصله ببینید من حق داشتم مقایسه کردم گونه که با من نوازش میکنه. من به یه آدم دست میدم، با بچه‌م هم دست میدم، فرض کنید که صورت پسرم رو یا عروسم هم میبوسم، بعد یکی برگرده بگه اگر آقایی رو هم بوسیدید این همون هست. آخه قربونتون، شما از پا در میاد عزیز، شما اصلا این چیزها رو مساوی میدونید که اصلا مساوی نیستن. شما به من میگید شوهرتون رفتارش درست نبود، من ندیدم، ولی من خیلی راحت میتونم ببینم که برخی از اوقات آدم ها یه کاری میکنن که باعث ناراحتی، آزار، حتی خشم شده، ولی من فکر کنم بهترین کار با یه نوع محبت و نوازش برای که از شرش خلاص شد. شما یا این مورد به همسرتون به دوستتون گفتید که چرا این کار کردی؟ پاسخ اون چه بود؟ راست بگید. چی گفت به شما وقتی گفتید تو که اون خانم افتاد رود چرا نوازشش کردی؟ پاسخش چی بود؟
ایشون متوجه نشدم که نوازشش کردم.
خب واقعا شاید نشد. یا شما یه مرد حقباز شارلاتانه نمیدونم چنین و چنانی دارید یا ندارید قربونتون. آخه من و شما که نمیتونیم با اساس یه موقعیت هی تصمیم بگیریم. توی مهمونی ها من بارها شده آدم های مست یه چیزهایی گفتن که واقعا میتونستم خیلی راحت حسابشون رو برستم، ولی فکر من با یه مست روبروم، بنابراین باید یه کاری بکنم که خلاص بشم و این خلاصی ای بسا همراهی و همکاری باشه. و یا نمیدونستم چی کار باید بکنم، بعد فکر کردم اشتباه کردم، باید یه کار دیگه میکردم. اما این که مبنای زندگی نمیشه. مگه شما بهم بگید من یه شوهری دارم که در بدم دنبال یه فرصت میگرده به یه مرد، به یه زن بچسبه و ازش نوازشش کنه همون گونه که من رو نوازش کنه؟ اینجوری اصلا شما اصلا اسم این آدم هم دیگه نبود. ولی اینکه شما بخواید به کنترلش بگیرید بر اساس فرامین صادره از جانب خودتون به جا نمیرسه. روی خط باشید بذارید ببینیم ایشون اونجا هستن یا نیستن دور و بر.
نه
وی حیف. روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نشمن با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 7777. Lucky 7 پیام شایانی.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیبرلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 My CPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 My CPA. 855-996-9272.
تلکام هاوس نصب میکند. تلکام هاوس نصب میکند. بله، درست شنیدید، نصب میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم
که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، سلام مجدد.
سلام عزیز. خب چی فکر کردی توی این مدت عزیز؟
بله ببخشید،
گفتم چه چیزی به ذهنتون آمد یا مایلی درباره صحبت کنی؟
در رابطه با اون شرایطی که پیش میاد و منو ناراحت میکرد، من وقتی واسه ایشون توضیح میدادم و میگفتم که اگه برعکسش پیش بیاد، ایشون خیلی اظهار ناراحتی میکرد، میگفت برعکسش واقعا منم نمیتونم تحمل کنم و میپذیرفت که خب اون قضایا درست نیستن. و تو اون سه ماهی که ما با هم نبودیم، سیدیای شما و اون سخنرانی شما رو گوش کرد و بعد از الان تو این بازه که با هم هستیم، خب با اینکه با یه سری افراد جدید دست آمد میکنیم، هیچ کدوم از اون مشکلات قبلی رو نداریم.
نه ببینید، بذار میرسم سراغ این. البته چون شما یه استدلالی کردید که ایشون میگفت اگر همون کاری که با من میکردن با تو میکرد، آخه یه ذره تفاوت هست. خیلی تفاوته که یه آقای یه جایی ایستاده یا توی مهمونی یه خانمی مست میکنه، یه خانمی مست میکنه روش میفته، تا اینکه یه مهمونی یه آقای مست میکنه روی خانم میفته. با هم تفاوت داره عزیز. بنابراین اون، ببینید من اشکالم در اون ذهنیت شماست، منو نگران میکنه. شما یه ذهنیتی دارید که با سرعت هر چیزی رو تبدیل میکنید به اون چیزی که به نظرتون است و این خطرناکه عزیز، این بسیار خطرناکه. یعنی و بعدم در مقام مقایسه و اینکه نوع هر نوع گفتگویی، ارتباطی، نگاهی، نظری که بین من و همسرم هست باید متفاوت باشه با دیگران، نیست عزیز. تنها چیزی که این تفاوت و خاص به وجود میاره نوعی از روابط احساسی عاطفی و جنسی. و الان مردم در دنیای امروز همون گونه راحت گفتگو میکنن، همون گونه با هم دست میدن، با هم غذا میخورن که با همسرشون این کارو میکنن و هیچ معنی هم میتونه نداشته باشه. یه مقدار بعد از اون گذشت. حالا به من بفرمایید، شما بعد از این مدتی که از هم جدا شدید، حالا که برگشتید، فکر میکنید هر دو چه نتیجه‌ای گرفتید از گذشته و این دورانی که از هم فاصله داشتید؟
آره، تا هر دو تلاش کردیم که اون اشتباه گذشته رو جبران کنیم. خب بالاخره سه جاها من مقصر بودم، سه جاها ایشون، و سعی کردیم هر جا هم که دلخوری پیش میاد با صحبت حل کنیم مسائل رو.
شما کجا اشتباه میکردید؟ صبر کنید. شما کجا اشتباه میکردید که یاد گرفته بودید دیگه نکنید؟
خب من وقتی که ناراحت میشدم، قضیه خیلی سریع به دعوا کشیده میشد، مخصوصا اون آخر رابطمون، چون احساس میکردم که این شاید داره عمدن این کار میکنه و واقعا از لحاظ روحی خیلی حال ناجوری داشتم. ولی الان هر اختلاف نظری هم که داشته باشیم، خیلی آروم و با صحبت حل میکنیم مشکلمونو.
من ببینید عزیز، بیاید فرض رو بر این بگیری که من نظری که راجع به شما داشتم تا حدودی درست باشه. شما از کودکی یه نوعی از حسادت و مقایسه رو در هم ترکیب کردی و با یه احساس بد و اینکه شما رو بفروشند به دیگری و هر چیزی رو سر جای خودش نگذاشتن که در شما هست، اینکه الان ایشون اون کارا رو نکنن و ضمناً به قول خودتون با هم گفتگو کنید و ایشون بپذیرن و اون اتفاقات نیفته، مجبورم اینو بهتون بگم هیچ چیزی درست نشد. تنها چیزی که درست شده یه مقدار مواظبت غیر قابل قبول از جانب ایشونه که داره صورت میگیره یا در گفتگوها باختن و حق رو به شما دادن و شما هم کمی از اونها رو به حساب خودتون به دلیل تغییرتون نادیده انگاشتن و به رو خودتون نیوردن، ولی جمع میشه و شما رو منفجر میکنه. یه جایی شما به این نتیجه میرسید که از خودتون و او هر دو متنفر. مشکل شما جدیتر از این هست. ببینید عزیز، من به رفتار نامناسب دیگران و به رفتار نامناسب همسرتون در حالی که توجه دارم بسن میپذیرم، تفسیر و تعبیر شما رو نمیپذیرم. من اشکالم اونجاست. یعنی من اشکالم اینه که شما من بگید همسر من رفت یه زن رو بغل کرد یا یه زن که بغلش کرد بیش از حد نگهش داشت، من میپذیرم غلط. ولی شما تا اونجایی که میرید که ای بسا در دلتون اذیت نشید، آرزوی مرگ اون زن رو و یا اصلا خشمتون اگر آزاد بودی قدرت داشتی کاری که میکردید موضوع من، نه اینکه برو خودتون نمیارید و یا اذیت نمیشید یا وانمود میکنید نشدید، اون کار نمیکنه. از شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
من فرزند اول هستم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم.
چقدر کوچیک‌تر؟
10 سال.
بنابراین ببینید مسئله روشنه عزیز. یعنی شما به عنوان ملکه یک خانه به یک بار همه چیز رو به یه پسر از دست دادید و نه تنها از دست دادید، یه مقدار مسئولیت او رو هم پیدا کرد.
مسئولیت اون رو خیلی داشتم، بله. یعنی توی بزرگ کردن برادرم خیلی زیاد به مادرم کمک کردم.
و اینجا گرفت. و میشه من بگید چرا اینقدر فاصله بین شما و برادرتونه؟
پدر مادرم فرزند دوم نمیخواستن، ولی چون من اصرار کردم که همه هم دوستای خواهر برادر دارن و من تنها هستم، پس من بچه شما نیستم، و اونا تصمیم گرفتن که فرزند دومی هم داشته باشن.
خودشون چرا نمیخواستن بچه دوم؟
متعودن که یه دونه فرزند هم کافیه، چون باید همه امکانات لازم رو بتونن براش فراهم کنن.
به من بفرمین مادرم کار میکردن یا نه؟
بله، پدر مادر هر دو فرهنگی هستن.
ببینید شما دو تا معلم که بعد ایستادن غلط بگیرن و معلوم آدم های نگران و مضطربی هستن، یه دونه بچه آوردن رفتن سر کار، بعد به خاطر اصرار شما یه دفعه البته شوهرم اونقدر نقشی نداشت، ولی به هر حال یه بچه آورده، همه رو به هم زدن. عزیز شما کاملا گرفتار. یعنی میخوام به شما بگم من اصلا ممکنه همسر شما بدترین مرد روی زمین باشه، من دفاعی از ایشون ندارم، ولی شما بدترین افکار و عقایده دارید. من هفته گذشته همین کلاس که امشب دارم میرم یه بحثی داشتم درباره این که من و شما هیچ وقت هیچ کس رو ندیدیم. عزیز من هرگز هیچ آدمی رو تا به امروز در زندگیم ندیدم. من همه ی آدم ها رو در تلویزیون خودم دیدم. یعنی من یه دوربینی ساختم به میل خودم که بنازم رو آدم ها. بعد تصویر اونا رو گرفتم بردم توی اتاق فرمان، بعد اونجا با 100 تا ادیتور همه این تصویرها رو به هم ریختم، بعد انداختمش رو تلویزیونم، رفتم نشستم دیدم. ما هیچ وقت دیگران نمیدیم. تمام زندگی عزیز تفسیر و تعبیر یا اینترپریتیشن است که ما روی حوادث میگذاریم و شما اون تفسیر و تعبیرتون تفسیر و تعبیر خطرناکی عزیز که از جایگاه شما در یه خانواده دو طرف فرهنگی، دو تا ترکیب در ایران بد بودن، اون دارم کسی رضایت نکنم، یکی هر دو فرهنگی، یکی فرهنگی که نظامی و ارتشی، این ترکیبا بچه‌ها رو بد جوری به هم می‌ریزن. برای که این ماجرای نظم که در حقیقت ظلم و زوره جای عدل رو میگیره و جای محبت رو میگیره. و بعدم شما اینجا تنها، تازه شما که یه عیب و ایراد دیگه داشتید، بعد از 10 سال که فرزند تک بودید یه بچه دیگه اومده. و به همین جاست که موضوع شما این است که من همه چیزمو از دست دادم، با حالا با یه مردی دارم میرم بیرون، یه دختری که ای بسا نظرم نداره، فقط یه دختر لوسه یا میخواد توجه بگیره، به هر حال شوهرش اونا بود یه مرد دیگه توجه میکنه، منو به هم میریزه. چرا؟ برای که درست میشه ماجرای همه زندگی من که هزاران بار شاهدش بودم عزیز. یعنی شما به من میگید زخم من چی شده، میگم فقط زخمتون رو پیرنتون کشتید روش پیدا نیست. به من میگید ماها خوب شدیم، میگم نه. یعنی میخوام به شما بگم مهم نیست که اصلا همسر شما خوبه یا بده، تفسیر شما کار دستتون میده، کاملا کار دستتون میده. حتی تعجب نکنید شما اگر صاحب فرزندی بشید با اونا هم مسئله خواهید داشت. این موضوع چیزی نیست که در اختیار شما باشه. و من اگر شما ندیدید، من صدها زن و مردی رو تو کار روان درمانی و تراپی دیدم که اصلا حرص زندگیشون توجه بیش از حد همسرشون به بچه‌ها یا توجه بچه‌ها به همسر بوده. اصلا اون بوده که زندگیشون رو به هم ریخته. بنابراین رو اون باید کار بکنید عزیز. شما ببینید عزیز، ما در دنیایی هستیم که سه تا چیز رو باید تفکیک کنیم. یکی موقعیت، یکی واقعیت، یکی حقیقت. موقعیت اتفاقی است که داره میفته. واقعیت اون چیزی است که همیشه در اتفاق میفته. و حقیقت اون چیزی است که باید اتفاق بیفته. من الان به برادرم میگم ساکت حرف نزن، مزخرف نگو. این موقعیت. من برای برادرم اهمیت، ارزش، احترام، حرمت قائلم و دوستش دارم و این واقعیت. حقیقت اینه که ما دو تا برادر باید همدیگه رو دوست داشته باشیم و اون چیزی است که باید باشه. حالا اگر من نگاه کنم به واقعیت و حقیقت، واقعیت و این حقیقت جو با هم میخوره. اما دو تا برادر هستن که با هم دشمنن، اما باید دوست هم باشه. اما اشکال یه چیز دیگه است عزیز. هرگز نباید با موقعیت زندگی کرد. هرگز نباید با موقعیت زندگی کرد. و شما فقط با موقعیت زندگی. یعنی چی؟ یعنی من اگر برادرمو دوست دارم، اگر برادرم منو دوست داره، اگر برادرم منو قبول داره، اگر من برادرم قبول کنم، وقتی بهش میگم نمیفهمی، یعنی باید بگه خب نمیفهمم یا تو نمیفهمی. تموش. الان به من هزاران موضوع رو بگید که شما بگید تو اصلا نمیفهمی، میگم 100% حق با شماست، بلکه واقعا نمیفهمم. برابری وقتی برادرم به من میگه تو نمیفهمی که من اذیت نمیشم، ولی آدمی که با موقعیت زندگی میکنه میگه من که خرم، به من میگه مثلا انسان نیستم، به من میگه چنین چنان، من برادر به برادر میگه تو چنین و چنانی. اینجاست گرفتاری شما زید. شما اگر شوهری دارید که چشم پاکه، شما اگر شوهری دارید که با کاری با کسی کاری نداره، اصلا مهم نیست که او چه میکنه و دیگران چه میکنه، برای که اون واقعیت. اگر شوهر شما به دنبال زنای دیگه نیست، اگر شوهر شما نمیخواد رابطه برقرار کنه، اصلا شوهر شما دلش باید نمایش بده. این نمایش جلو مردان میخواد بده، جلو پسر بچه ها میخواد بده، جلو پیر مردان میخواد بده، خب جلو زنان میده. ولی شما حساسیتون سر زناست. به همین جدی که عزیز، تمام زندگی اینه که من و شما نباید در موقعیت زندگی کن. من آدم ها اومدن رو خط به من برگشتن گفتن شما عرض کردید، من فرمودم که نباید. من میگم یه چیزی گفت درست نیست. آقای چندی قبل رو رادیو آمدن گفتن من خواستم یه مشکلی دارم، خواستم ببینم به عقل ناقص شما چی میاد. گفتم بفرمایید ببینم به عقل ناقص من چی میاد. توضیح دادم، بعد گفتم این چیزی بود که به عقل ناقص من میومد، چون خداحافظی کردن رفتن. احتمالاً ایشون فکر کرد این جمله درستش اینجوری باید گفته بشه، ولی من که قرار نیست مثلا به این بر بخوره گفت به عقل ناقص نه، بلن حرف درستی زده. ببینید عزیز، تو زندگیتون با موقعیت زندگی نکنید. شما خاطرتون آسوده است که شوهر شما رو میخواد، وسط این همه آدم شما رو ازدواج کرده، نظری نگاهی به دیگری نداره، نمیخواد بره دنبال دیگران، فرصت پیدا بشه با دیگران نزدیک نمیشه. شما حق ندارید زنم افتاد روش بخندید. ولی اگر شما نسبت به این همسر شک و دودلی دارید، که مهم نیست اینقدر چقدر خوب رولشو بازی کنه. من اینقدر مردانی دیدم که در مهمونی ها اینقدر قربون صدقه زنشون میرن و چشم از زنشون بر نمیدارن و 15 دفعه میان سراغش ناز و نوازشش میکنن، ولی من به دلیل کارم میدونم با 4 تا زن دیگه هم دوسته، فقط زنه رو خر کرده. شما با موقعیت چی کار دارید؟ شما با سیچویشن و کاندیشن چی کار دارید؟ با ریالیتی کار داشته باشید عزیز. همسر شما یه مردیست که شما در حدی که او رو میشناسید، نمیخوام بگم در فضا و خلا، با کارایی که میکنه، باوری که داره، اعتقادی که داره، خاطرتون آسوده است. مهم نیست کجا میره، چه میکنه. حالا اگر من میمدم همسر شما رو میکردم متخصص زنان، شما چه میکرد؟ شما که قش میکردید میمردید میرفتید. شما اگر ایشون میامد میگفت خبر بد دارد دارم، من مثلا دکترا در رشته مهندسی ندارم، دروغ به تو گفتم، من متخصص زنانه. خب ما باید برای روح شما آگهی میدادیم به رادیو همراه. بنابراین عزیز در بیاد از این بازی و منم نگید اوضاع خوبه. حالا اینکه بخواید چی کار کنید من نمیدونم. امیدوارم شما و ایشون بشین حرفا رو بشنوید. و ایشون اگر صبر کنیم صبر کنیم
بازرجو به این که خب خانواده ها بالاخره بینشون بحثیش اومد و مخالف هستن در حال حاضر و حقیقتا از این 7 ماهی که ما با هم مجددن رابطه داشتیم هیچ اطلاعی ندارن و یکی از دلایل این یک دلیل خیلی مهمی هست که ما به این از رسیدیم که نمیتونیم ادامه بدیم به اضافه این که خب یه سری از همون مشکلاتی هم
که نه صبر کنید روی خط باشید حرفاتون ذره جمع و جور کنید بذارید با هم صحبت کنید روی خط باشید
okay.
ماجرا حالا تبدیل شد به موضوع دیگری که بذارید اونم با هم صحبت کنید شنگان عجمن okay. با ما باشید
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند به غیر قرعه جایزه ارزش $5,000 برای استفاده از پرسیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-7171 310-855-7171 تماس بگیرید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز. خب شما الان 7 ماه برگشتید، هیچ یعنی خانواده خبر ندارن. اولا به من میگید خودتون فکر میکنید واقعا در رابطه کجا ایستادید؟
یعنی چی ببخشید؟
یعنی فکر میکنید همدیگر رو دوست دارید، میخواید با هم ازدواج کنید، فکر میکنید ازدواج خوبیه؟ چجوری فکر میکنید هر دوی شما؟
هر دومون خیلی زیاد به هم علاقه داریم، حتی بیشتر از قبل، و هر دومون هم دوست داریم که با هم ازدواج کنیم، ولی حقیقتا به خاطر یه سری مشکلاتی که حالا قبلا داشتیم و قضیه خانواده
هایی مقام میترسیم. نه خب به من بگید مشکلات داشتی چی بوده؟ وقت کمی داریم، به من بفرمه چیا هست.
بله چیا؟
چه چیزایی هستی مشکلاتی که هم اکنون دارید یا از گذشته بوده؟
خب یه مقدار همون کوزیت هایی که قبلا پیش اومده توی رابطه همون، گاهی اوقات پیش میاد که حالا یه اشاره هایی بهش بشه، خیلی کوتاه ولی خب آزاردهنده است.
مثلا در چه زمینه ای عزیز؟
مثلا راجبه قبلا توی رابطه اولمون داشتیم، خیلی مثلا چندین دفعه دو سه دفعه شاید پیش اومده که حالا من یا ایشون یه اشاره کوتاهی داشتیم که آره مثلا تو قبلا توی همچین شرایط اینجوری رفتار کرد.
خب ببینید
ببینید
من گرفتاریم با شما چه بود؟ به شما گفتم شما زخمتون هیچ کدوم خوب نشده عزیز، مخصوصا شما. حالا نوع ایشون رو نمیدونم، چون من ایشون دم دستم نیست که ببینم چه خبره. شما فقط پوشاندیتش و بنابراین، ولی چه دلیل داره؟ ببینید من اومدم میگم من یه کسی دیگه ایم، من یه چیز دیگه ای شدم، میخوام یه جور دیگه زندگی کنم. شما باز سر یه موضوعی که اینجا زورتون نمیرسه به استدلال برید سراغ گذشته. خب آخه این که درست نیست. یعنی شما باز اگر مواردی از اون یادتون اون روز وقتی اون خانمم افتاد رو نوازشش کرد، خب کار تمومه دیگه، فرقی نکرد، یعنی هنوز اونجاست. چون روزی که ما فرا میبخشیم یا ازش میگذریم، نگذشت میگذریم، باید فراموش هم بکنیم، یعنی فورگیو فورگت. حالا اگر اونجا نشسته و هر وقت لازم شد از در رو میکشیم و شلیک میکنیم که نگذشت عزیز. دیدید که من نگرانیم در مورد شما اینه که اگر نظر من که امیدوارم غلط باشه درست باشه، شما این ماجرا بالاخره زهرش رو و سمش رو تو زندگیتون میریزه. پس اولا نباید بگذارید بین خودتون گذشته تکرار بشه. عزیز من از یه راه رفتم و افتادم تو چاه و دمار از روزگارم در اومده تا از چاه خودم بیرون کشتم. شما باز دوباره میگی ما همون راه رو میریم؟ خب این که هیچ عاقلانه نیست عزیز. بنابراین رابطه خودتون رو اگر همچنان دارید مانند گذشته پیش میبرید، به همون جایی میرسید که قبلا رسید.
بس نه اصلا مثل قبل نیست.
نه مثل عزیزم، حتی یه دفعش هم نیست. ببینید من به شما بگم، تو 5 سال یه دفعه زن یا مرد هم خیانت کنن اشکالی نداره؟ چه فرقی میکنه؟ یه دفعش هم یه دفعه است. ببینید من یه دفعه تصادف کنم،
اگر ما این قضیه رو فراموش کنیم، مسئله خانواده ها چی؟
چه همیت داره؟ خانواده ها بینشون اختلاف پیدا شده به خاطر اینکه شماها نامزد که جدا شدید. اولا به قول معروف همدیگر میبوسن، یه صلوات هم میفرستن تمومش میکنن. اینو خودم بکنم قبول نکنم. شما اگر فکر میکنید زن و شوهر خوبی برای هم هستید، همدیگر شناختید، از یه تنور آتشی به سلامت بیرون آمدید، حالا نگرانید که مادر شما که یه روزی به خواهر عمه اون یه چیزی گفته و ناراحتن و هم دیگر ببینن به هم پشت میکنن، موضوع زندگی شماست. خب بکنه.
آقا این که مسئله نشون، من یه سوال بپرسم. با توجه به این شرایطی که وجود داشته، اگر من با این رابطه رو تموم کنیم و من با یه آقای دیگه آشنا بشم که شخصیتش رو ایشون خیلی شوخ‌طبع و خیلی اهل بگو بخند هستن، و با یه آقای دیگه آشنا بشم که اینجوری نباشن، باز هم همین مشکلات رو خواهم داشت؟ یا
ممکنه ببینید ایشون نمیخواد. ببینید من 2-3 دفعه در صحبتم به شما گفتم من نمیدونم ایشون کیم. یه گرفتاری که من تو این گونه موارد دارم عزیزم اینه که همیشه هم گفتم، من همیشه دیدم متاسفانه شکاک‌ترین آدم ها مشکوک‌ترین آدم ها رو پیدا میکنن. ای بسا دوست شما یا نامزد شما هرچی این آقایی که راجعش صحبت کنید بسیار بسیار مرد حواس پرتیه، ای بسا اصلا کارایی که میکنه استدلالای شما غلطه عزیز، ولی ایشون هم ای بسا آدمی است که آدم راحت و آسوده ای نیست. بعید نیست عزیز. ببینید من خیلی از وقت دیدم یه مردی و یه زنی به همسرشون شک میکنن. شکشون غلطه ولی از راه دیگه اون موضوع درسته. درست بس که من برگردم بگم این دوتا آدم به این دلیل از هم جدا میشن. خب اونا از هم جدا بشن ولی به دلیل دیگه. خب نظر من همچنان غلطه. نظر من که در جدایی که به دلیلی بوده که خودم داشتم، نه به دلیل دیگه. اینی که خیلی از اوقات وقتی دوستان میگن من گفتم اینا جدا میشن جدا شدن، که معنیش نیست که حرف شما درست بوده. شما باید ثابت کنید که شما گفتید به این سه تا دلیل اینا از هم جدا میشن و به خاطر همون سه دلیل اونا جدا شدن. ولی اگر به خاطر شش تا دلیل دیگه شدن، شما حرفتون درست نیست. اون که غیب گوییه، اون که استدلال نیست. الانم بحث من ببینید خانواده است. باز شما حساسیتاتون رو دارید چجوری نشونید. دو تا آدم تحصیل کرده در دنیای امروز گیر این هستن که عمه من و مامان من و داداش اون و بابای اون راجب همدیگه در جب فامیل چه فکر کنید. شما دوتا قرار همدیگه رو دوست داشته باشید. اونا که قرار نیست همدیگه رو دوست داشته باشید. اونا که اصلا قرار نیست هم خوششون باشید.
من یه مقدار مخالف بودن همون سری قبل هم.
چرا؟
ولی
چرا مخالف بودن عزیز؟
به خاطر اینکه
به چه دلیل اونا مخالف بودن؟
یکی اینکه خب مخصوصا مادرم میدونستن که ما خیلی بحث داریم سر یه سری قضایا، و مورد بعدی اینکه یه مقدار خب خانواده ها با هم متفاوتن، جو فرهنگیشون
ببینید
یه مقدار متفاوتن.
نه سب کنید تو اینا یه ذره دقیق. شما به من فرمودید دلیل اول این است که مادر من که از اختلافات من خبر داشت با این ازدواج مخالف بود. معرف شما رو درست فهمیدم؟
بله.
من الان به مادر بزرگوار شما گفتم دختر شما مریضه باید معالجه بشه، باز هنوز ایشون با ازدواج مخالف بودن؟ نه، ایشون حرفشون این بود که این دوتا با هم نمیسازن، ولی متوجه علتش نبودن. که اگر فرض کنیم علتش که نظر من هست درسته که شما دختر مریضی هستید، باید خب پس دخترم باید بره معالجه بشه. اگر خوب شد بعدا همگر خواستن نخواستن. ببینید تمام بحث من با شما دوستان خوب تحصیل کردین که از خط واقعیت و استدلال که نمیتونید دور بشید. این که من ببینم دوتا آدم با هم دعوا میکنن معناش این نیست که به درد هم نمیخورن. اگه ریشهشو میشه شناخت و درستش کرد، خب آدما با هم اختلاف پیدا میکنن. دومین مسئله خانواده ها به هم نمیخورن مقصود چی بود عزیز؟
یه مقدار اختلاف خب جو خانوادگی و مذهبی مقدار
باشه. یعنی کی مذهبی تر بود؟
مذهبی، یعنی اینکه خب توی خانواده ما حجاب رو سری رو نداریم، ولی خانواده اونا دارن و از من خواستن که هر وقت که اونجا میای باید بپوشید.
حالا شما که در ایرانید که اونجا مسئله اینه.
بله.
در ایران که دلیل نداره رعایت نکنید. بعد رعایت یه مقدار درجات مختلف داره. حتی یه کسی که فکر میکنه حجاب یک فاجعه هستم تو ایران ناچار وقتی میاد بیرون فرض کنید رو سرش و سرشه یا لباسش رو رعایت میکنه. حالا متوجه هستم تفاوت. حالا شما آخه من از شما یه سوال کردم. من پرسیدم شما دوتا الان با هم خوب و خوشید، فکر میکنید به هم میخورید، به درد هم میخورید. خب با همه مجموعه همه ایناست دیگه. یعنی اون خانواده شما و خانواده ایشون با تفاوت ها شما دوتا بچه ای رو راه انداختی به این سن و سال رسونه که میتونن با هم خوب زندگی کنن. یه بقیهش اهمیت کمی داره مگر اینکه پنهان کنیم و دروغ بگیم. حالا الان مشکل شما دوتا چیه؟
حالا حقیقتا اون ترسش باعث میشه که گاهی اوقات شک کنیم از اینکه بتونیم ادامه بدیم.
ترس از چی عزیز؟
ترس از اینکه خب یه سری اختلاف نظرات داریم و نمیدونیم که اون اختلاف نظرات طبیعی هستن.
دو تا موردش
یعنی بالاخره هر دو آدمی با هم اختلاف
نظر دارن. نه اونم میفهمم. دو تا مورد اختلافای مزاحم داریم، اختلافای مکمل داریم. به من بگید دو تا اختلاف که شما با هم دارید چی عزیز؟ دو تا نمونه شو من. آره با هم دیگه همکنون دارید. همکنون نه در گذشته.
همکنون در حال حاضر اختلاف خب یه مقدار اختلاف مسائلی هست که توی زندگی هست. مثلا اینکه ایشون سعی میکنه بهترین حالت ممکنی که از نظر خانواده ایشون و ایشون هست رو انجام بده، در حالی که واسه من که توی یه خانواده دیگه بودم مثلا اون قضیه بهترین حالت نیست واسه من. و خب این باعث میشه که ایشون با اینکه همه تلاششون میکنه من راضی نیستم. و خب این قضیه بیشتر پیش میاد.
من چون اینو نمیفهمم مثلا میتونید مثالی بزنید که منم بفهمم یعنی چی؟
بله، مثلا اینکه خب توی حالت اینکه من غذا رو آماده کردم و ایشون قراره بیاد منزل غذا رو میل بکنه، و خب بهترین حالت ممکن از نظر ایشون توی خانوادهشون اینه که قبل از اینکه بدون اینکه خبر بده به من، اگر که دوستش رو بیاره کار زشتیه و با من هماهنگ میکنه و با دوستش بیاد، در حالی که توی خانواده من اگه قرار باشه کسی بیاد منزل دعوت بشه باید حداقل خب چند روز قبلش هماهنگ شده باشه، و خب اون قضیه مثلا یه مقدار اختلاف نظرای اینجوری رو داریم ما.
خب البته در این گونه موارد جز در شرایط استثنایی ایشون قرار نه کسی رو بیاره و بعد شما رو دو سه روز قبل، مگر اینکه آدم بخواد بگه من باید یه کارایی بکنم، ولی خب به ایشون بگید نکنن، ایشون پاسخشون به شما چیه؟ ای بهشون بگید همه
جور حمایت میکنن و صحبت منو قبول دارن.
خب پس آخه این که نمیشه اختلافی که شما برای
آدرسو، حقیقتا من نگران این هستم که خب ایشون صحبت های منو قبول میکنن و خب میگن آره منطقی هست، و خیلی جاها هم من صحبتشون رو قبول میکنم و میگم منطقی هست، ولی نگران از این هستم که آیا تضمینی هست واسه این قضايا، یا اینکه
آره من
به همون حال آره. قبل خودش و من
نه، شما اگر بیاد سراغ من یه تضمین نامه می نویسم دستتون، که شما دوتا همین گونه که میپذیرید عزیز در جهانی زندگی میکنین که برای هیچی تضمین نیست. این همه اون نگرانی هاست. شما مهم اینه که یه آدمی رو در اون واقعیت شبیه و نزدیک خودتون میبینید و بر اساس آگاهی که همراه با دقت و توجه هست فکر میکنید چنین. احتمال این که ایشون هستن عوض بشن هست، احتمال این که نتونن اون وضعیتی رو که درست میتونن حفظ کنن هست، و بنابراین احتمال جنگ و جدایی هم هست، و همجاست که ازدواج ها یه درصد بالاش به اونجا منجر میشه. ما فقط مهم اینه که در یه حد اقلی خاطر اون آسوده باشه، ولی قطعیتی جو در کار نیست عزیز. ما در دنیای زندگی نمی کنیم که تضمینی در کار باشه، و این همون گرفتاری من از آغاز با شماست عزیز. احساس عدم امنیت شما کار دستتون میده. ای به من بگید مشکل من چه، میگم insecurity، و این موضوع جدی است عزیز، یه مسئله فوق العاده مهم و اساسی است. یه کمی تو این زمینه بدونید، تنها چیزی که مستقیم میتونه کمی کمکتون کنه شخصیت سالم و ناسالمه، یه مقدار اون سیدیا رو بشنوید و با یه کسی هم صحبت کنید، ولی میتونید گیر بیافتی عزیز.
من یه چیز کوچولو دیگه بگم، حقیقتا ترسی که من خودم دارم اینه که خب حالا خانواده هم راضی شن و ما بریم سر زندگی و بعد از چند سال دچار مشکل بشیم، و خب اون چیزایی که خانواده ها برمیگردن میگن که خب ما بهت گفتیم یا اینا رو خودت تجربه کرده بودی.
من میتونم حرف بعد بزنم، من میتونم عزیز من رفتم زیر ماشین دوتا پامو از دست دادم، بابام میگه من به تو گفتم تون نرو، دیدی احمق تون رفتی. این موضوع منی، دوتا پایی که از دست دادم مسئله من نیست، مسئله من این است که بابام میگه دیدی به تو گفتم. بابا ای والا، شما بخواید 10 سال با ایشون زندگی کنید، با دوتا بچه طلاق بگیرید، جدا بشید، نگرانتون نه خودتونید نه بچه ها، نگرانتون است که باباتون میگه ما گفتیم. خب گفتی، من احمقم
نپذیرفتم. نه اینکه اون صرفا اونا بگن، اینکه خودم به این نتیجه رسیدم که خب من خیلی چیزا رو میدونستم، پس چرا حالا دوباره همون مشکل بعد از چند
عزیز من ببین همینجا گیره تو. ما همه چیز رو میدونیم با احتمال و شک. شما به من بگید علم هیچ چیز جز تئوری احتمالاته؟ تمام جهان احتماله. چرا من به شما گفتم با یه دقتی الان ببینید، اگر خوبید خوبید، فردا ممکنه عوض بشه. شما اگه تا اونجا میخواید برید تضمینی در کار نیست قربونه. بعدم تو نگرانی تو عوض نکن موضوع رو. ببین بدبختی ما ملت در اینه که در این نابود میشیم، نگرانی که دیگری راجع ما چی فکر کنه. هر کی میخواد باشه، این دیگری پدرم باشه، مادرم باشه، فرزندم باشه، چه اهمیتی داره؟ تازه اونا قرار مهربون باشند و خوب. عزیز من با دنیا با مردم زنی. من امشب تو کنفرانس خوشبختی و موفقیت درباره دو چیز صحبت میکنم. دو تا عامل بدبختی مردم در جهان نه ایران، زمان، وقت و بی‌اعتنایی به وقت، و دوم مردمان. همین حرفی که شما میزنید اینه که دمار از روزگار ما در آورده. بعد من نگران زندگی و هستی و آینده و بچه‌هام و خانواده‌ام نباشم، نگران باشم مادرم یه دیدی به تو گفتم، یا خودم شب رقابی دیدی نه به خودت توجه خب خفه کردم. عزیز در بیاید از این بازی، ما بزرگ شدیم، دنیای دیگری است، انسان دیگری است. لطفاً علم و شبه علم رو هم یه نگاهش بکنید. آخه من استدلال شما با هم مسئله است. مواظب هم دیگه باشید. یک کمی هم عرایز منو دوتایی یکی دو دفعه بشنوید، اگه خواستید با هم بیاید. من حساب هر دوتاتون رو برسم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
مرسی
از شما، متشکرم عزیز. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین ویوه اولده.
اوکی مگو، تنزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره